بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه قبل عرض کردیم که صدر متعلین تعدادی از فرمایشات حکما رو به همراه آیات شریفه الهیه در مسئله غایت انسان، غایت بودن خداوند متعال یا غایتمند بودن افعال پروردگار مطرح میکنه و بعد به شرح و بسط و توضیح اونها میپردازه. یه بحث این بود که معمولا در کلمات نهایون گفته میشه که افعال باری تعالی معلل به اغراض و غایات نیست. این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ معنای نادرستش رو جناب صدر متعلین مطرح فرمودن و رد کردن، معنای درستی که از این حرف وجود داره رو مطرح کردن و در همین لابلا روشن شد که خود پروردگار در واقع غایت افعال او هست، خودش هستش. از کلام ابن سینا هم شاهد آوردیم، حالا گاز خود گفته میشه علت غایی و ذات پروردگار، گاز خود گفته میشه علم او به نظام احسن این غایت. این تعبیر رو مطرح کردیم. ایشون در ادامه میفرماد افزون بر این که خداوند متعال خودش غایت افعال خودشه، یعنی خودش برای خودش کار میکنه نه برای چیزهای دیگر چون کامل مطلقه، افزون بر این معنا از غایت بودن حضرت حق، از منظری دیگر هم حق تعالی غایت هست که تو پاره ای از کلمات حکما مطرح شد و در آیات الهیه اومده و اون هستش که همه اشیا متوجه به کمال مطلق یعنی حضرت حق سبحانه و تعالی هستن و از این حیث باید ما حضرت حق رو غایت الغایات در نظر بگیریم. این بحث که الان اشاره کردیم به نحو تقریبا مفصل در صفحه 235 قبلا گذروندیم به یک متن خیلی، یعنی من الان که نگاه میکردم در میان متون صدر متعلین تو این قسمت اون صفحه 235 متن خیلی خوبیه، چونشون مقدمه جدا کرده و سعی کرده یک روند استدلالی منظم داشته باشه تا ما رو به هدف برسونه. در صفحه 235 و یه خورده اونورتر، چند صفحه اونورتر، البته قبلش بحث رو مطرح کرد ولی در خصوص صفحه 235 این بحث خیلی عالی رو آوردن و چند صفحه گذشت. این بحث ما گذشت، من حتی جنبندی هم این بحث رو کردیم، یعنی بحث به اونچه که ایشون در جلد 5 فرموده، بحث به اونچه که در جلد 7 مطرح کرده، به یه جنبندی ولو مختصر ما پرداختیم در اون جلساتی رو که سابق داشتیم. پس این بحث هم قبلا مطرح شده هم بعدن، هم تو جلد 5 میاد که همه حقایق متوجه هستن در سیر خودشون به کمال مطلق و حضرت حق. منم همیشه خلالی احساس میکردم در کار صدرا، در همون جلسات این خلالی که احساس میکردم رو بررسوندیم، تلاشایی رو که میشد در این مسیر کرد رو هم یه فل جمله تذکر داریم، ولی اجازه بفرمایید که ما مفصل این بحث رو در همون جلد 7 داشته باشیم، چون خودشون هم شاید مفصل تر از همون در همون جلد 7 بحث کرده، اونجایی که میفرمان همه در واقع موجودات عالم تا هیولای اولا عاشق هستند و این سیر الالله جبلی و فطری اونها هستش که این بحث رو مطرح میکنه. فکر میکنم جایگاه اصلیش اونجا باشه، من موقع گفتم ولی الان دیگه همین فقط نوشتن در جلد 7 اومد، یه بحث مفصلیه اونجا مطرح شده، هم جلد 5 داره هم جلد 7 داره، جای دیگه هم داره ولی نقطه های اصلیش همین جلد 2 هست و جلد 5 هست و جلد 7 که خود جلد 7 خیلی مفصل‌تر بحث میکنه. حساس بودن این بحث رو به لحاظ تبیین قوس صعود، یک مهم بحث مهمی ما داریم که چرا نظام هستی که قوس تنزل رو پیاده کرده چرا باید برگرده به طرف حق، این چه نکته وجود شناسی درش هستش که هستی باید به طرف حق برگرده، این باید همینجا حل بشه، این تو همین بحث باید حل و فصل بشه. لذا ما هم یه بخش قابل اعتنایی رو قبلا داشتیم، هم بخش قابل اعتنایی رو بعدن به خصوص در جلد 7 خواهیم داشت. لذا من فقط اصل بحثی که مربوط به اینجا میشه رو عرض میکنم، تفاصیلش به عنوان پاورقی تلقی خواهد شد. ثم نقولو یه عبارت خوبی هم اینجا داره که ممکنه بد برداشت بشه، اینجا رو عرض میکنم. ثم نقولو کما ان المبدا الاول غایت الاشیاء بالمعنى المذکور فهو غایت بمعنى ان جمیع الاشیاء طالبتون لکمالاتها و متشبهتون بهی فی تحصیل ذالک الکمال به حسب ما یتصور فی حقها. می فرماد چنانچه مبدا اول یعنی حضرت حق غایت اشیاء است، به معنی که تازه بحث کردیم، یعنی خودش غایت خودشه. چرا این افعال رو که داره انجام میده آیا غایتمنده؟ آیا افعال الله مغیاب غایتیه؟ غرضی رو تعریف میگیم، بله غرضی رو تعریف میونه به اون ذات خودشه. این یک معنا از غایت بودن پروردگاره. یک معنا از غایت بودن پروردگار اینه که غایت اشیاء، این فرق میکنه با هم ها. این دو تا منظر با هم دیگه تفاوت، یعنی تمام اشیاء افعالشون در نهایت چی رو هدف گیری کردن؟ وصول الی الله را، اون معنا رو تعریف کردن. یه بحث سختی اینجا هست که ان شاءالله یه باش اشاره خواهم کرد که اون نهایت امر چی مد نظر هست، یعنی چی حق تعالی غایت اشیاءه؟ آیا ذات حق به ما و ذات حق غایت اشیاءه؟ اگه این بگیم میدین یعنی چی؟ خب یه مشکلاتی پیدا خواهیم کرد. یعنی اون وقت مسئله وصول الله و تقرب اینا نخواهد بود. ما در هر چیزی غایت اون نقطه بالفعل نهایی اون شیئه، یعنی چی خدا بشود غایت اشیاء. این بحث اینجا مهمه، تو عرفان مهمه، تو عرفان مهمه. مثلا من مثلا فرضون که ابن سینا اون بحثی که داره که من قال بالعرفان للعرفان فهو من آثر العرفان للعرفان فقط قال بالثانی، که مثلا داره، این مهمه. آیا غایت یک انسان سالک الالله باید وصول الالحق باشه یا خود حق باشه؟ غربت الالله باشه یا خود حق باد باشه؟ معرفت الله باد باشه یا خود خدا باد باشه؟ بحث خیلی مهمی در اینجا وجود داره با توجه کرد به ابعاد فلسفیش هم با توجه کرد، یعنی فقط به ابعاد سلوکیش نباید پرداخت. چون به لحاظ فلسفی وقتی شما میگی غایت، غایت قابل دستیابیه، این غایت محقق میشه. میگی خدا غایت من، این یعنی چی؟ میرسیم انشاءالله، چون ایشون یه تعبیراتی داره همونجا این رو مطرح خواهیم کرد. گرچه دوست میدارم همه اون نقطه های مفصل تر رو تو جنبندی عرض بکنم. ثم نقولو با این عرض کردیم، ثم نقولو ان المبدا الاول غایت الاشیاء بالمعنى المذکور فهو غایت المعنى ان جمیع الاشیاء طالبه لک. حالا این تعبیر نگاه کنید، همه اشیاء طالب کمالات خودشون هستن. این تعبیر زمهایی رو نگاه کنید، و متشبهتون بی و در این مسیر قصد تشبه به حق را دارند، یعنی در مسیر کسب کمالات خودشون میخوان مشابهت به حق پیدا بکنن. و متشبهتون بی فی تحصیل ذلک الکمال به حسب ما یتصور فی حقها، اینها برمیاد به اشیا، به حسب اون چیزی که تصور میشه در حق اشیا. خب یک سنگ تا کجا میتونه پیش بره؟ یک درخت تا کجا میتونه پیش بره؟ یک حیوان تا کجا میتونه؟ انسان تا کجا میتونه پیش بره؟ گرچه همه طالب الالله، چون یه بحث این مهم است، میگه می تعریف کردن اینم تعبیرشون چیه، چیکار میخواد بکنه، منظور از این بحث چیه که شما میگید همه به طرف حضرت حق روان هستن، همه به حسب حضرت حق روان هستن به حسب خودشون. این معنا باید مد نظر باشه. من دوست دارم تفسیر بدم اینجا را، کمی کش پیدا میکنه مثلا این یعنی چی. مثلا تو تعبیرات قبلیشون داره که اصلا متحول میشه به طرف موجود تجرد مثالی و بعد تجرد عقلی پیدا میکنه، همه تجرد پیدا میکنه و به طرف حضرت حق میره، مثلا فنای در حق پیدا میکنه. مثلا حالا فنایی که معنا داره و ممکن هستش این سبکی معنا بکنیم، یا منظور نه اینه، همین شی، همین کمالاتی که در حقش ممکنه این داره به دست میاره، در واقع اون کمال خدا رو داره میخواد تشبه به او پیدا بکنه. مثلا فرض کنید که اصلا وارد عالم مثال هم مثلا نشد، اصلا وارد عالم عقل هم نشد، ولی همین تلاشی که داره میکنه از باب تشبه به اله داره این کار رو میکنه، چون میخواد کمال به دست بیاره. این خیلی با هم فرق میکنن دو. اما این تعبیر را کسی فقط توقف برش بکنه ممکنه همین معنی که عرض کردم فقط بگه، ولی چون ایشون این تعبیر رو داره، قوس صعود رو کلا میخواد توضیح بده، تعبیر رو جای دیگه آورده، نگاه کردم اینجا جای دیگه ببینم که چه تعبیری ایشون داره. نه درسته اینم داره که هر کسی به حسب اتخاذ کمالات خودش داره در این مسیر حرکت میکنه، ولی اصل مسئله قوس صعود و تحولات جوهری به طرف تجرد مثالی و عقلی و به طرف الهی شدن، علی الله تصویر الامور، این معنا تو کلمات جناب صدر متعلین جدیه. به نظرم بحث جدیش این میشه، یعنی هر چیزی حتی این مسیر رو وقتی طی میکنه به طرف فنا الله، ولی باز به حسب خودش، این طی کردن به حسب خودشه. مثلا راجع به انسان ها، بعضی از انسان ها در این قوس صعود که میرن، مثلا بر فرض مثال میشن در اون عوالم بالا میشن یک اسم جزئی از اون عوالم، نمیشه که اسم کلی، برخلاف مثلا انبیای عظام که اونا میگن اسمای کلیه، برخلاف مثلا حضرت رسول که میشه بعد خود احدیت، یعنی خود تعین اول میشه. مثلا دیگران هم که میرن تو این مسیر ولو به فنای کامل برسن، این نه بدین معنا هستش که میشه بعد خود حقیقت مثلا عقل اول، نه میشه بعد شأنی از عقل اول. این میخوام اینا رو با هم جمع، نه ما یه سفر پی حقا گردم، عبارت های دیگه نباشه آدم فکر میکنه یعنی چی، یعنی کمالاتی که شایسته خود اوست، همین که تلاش داره میکنه این رو به دست بیاره، داره تشبه به حق پیدا میکنه. منظور از عشق جبلی همه اشیا به پروردگار اینه، این خیلی سطحش پایینه، درسته اصلش قشنگه این تعبیر اینجا، ولی تعبیرهای دیگه این نیست، تعبیرهای دیگه این هستش اینا در این مسیر تشبه الالله به فضاهای تجرد مثالی و عقلی و این مراتب سعی میکنن. به نظرم جمعش به اینه که در این کاملا معقوله، یعنی این یه بحث هست، مثلا ما میگیم فلانی هم به تجلی ذاتی رسیده، خب خیلی فرق میکنه با تجلی ذاتی امیرالمومنین، درجه که این تجلی ذاتی جمعی کامله، درجه که نمیتونه برسه، یعنی ظرفیت وجودی او به لحاظ تو نظام احسن اصلا این انسان ظرفیتش این نبود، این انسان نه چه ظرفیتش نداره، یعنی در واقع استعدادی که در درون او نهفته شده این استعداد نیست. ها اون یه بحث داشته باشید، این که آیا ما بالاخره چی رو باید غایت در نظر بگیریم، این یه چیز مهمی میرسم، چون ایشون خودش آورده، من انشالله مطرح کنم به حاجی هم یه تعبیر خیلی قشنگی در حاشیه داره توضیح خواهم داد. به هر غایت چیه، خداست یا غایت همون مرتبه نهایی است که برای او ممکنه، این بحث داشته باشیم، چون جالبه که در همون جا مثلا میگیم مرتبه نهایی که برایش ممکنه، این چجور میتونه جمع بشه با اینکه بگیم غایت او خود خدا باشه، این یه بحث دیگه است. من اینجا رو اول حل کنم، چون مثلا ما میگیم همه اشیا به طرف خدا روانن، این یعنی چی؟ این تعبیری که اینجا اومده اگر همین فقط باشه این خیلی رهزنی داره، این چی استفاده میکنه؟ میگه همین مثلا تکامل هایی که داره، چون بالاخره داره کمالش رو ازدیاد میبخشه، این داره تشبه به حق پیدا میکنه، همین منظوره؟ یا نه این مسیر کمال را داره طی میکنه، تجرد مثالی و عقلی و علامه هم تو نهایه این رو داره که کل عالم به طرف تجرد روانه. ایشون هم این تعبیر رو در همون صفحه، در حتی ما اون یه تعبیر چند جا اومده اگر اشتباه نکنم، ولی کن یه جایی که ما قبلا داشتیم و صراحتا این بحث رو الان چند صفحه گفتم من 235 در صفحه، چون ما اون استیکر رو توی پاورقی بردیم، توجه که در صفحه 235 که داریم، بله در صفحه 235 معنه صفحه، بله بحث مهم اون اون قسمت رفت تو پاورقی دیگه، توجه کردید؟ بله یه جایی هم دیشب داشتم دیگه، اون تعبیر اونجاست که میگه همه به طرف حضرت حق روان هستن، به این معنا که تجردات مراحل تجرد رو طی میکنن تا اینکه برسن به اون موتن و مقام. صفحه 242 در صفحه 242 ذیل امت و هاکذا تترقى فی الاستعدادات به حصول الکمالات الاضافیه و فیضان الخیرات النسبیه و یکون به حسبها التشوق المناسب لها الا ان ینتهی الى الکمال النفسی الى مراتبه کمال نفسی نفسانی برزخی و الکمال العقلی علی مراتبی الان یسهل الی الکمال الاتم و الخیر الاقصا و صورت بلا شوب ماده و الفعلیت بلا قوه و الخیر بلا شر و الوجود بلا عدم فیقف انده الحرکات و یسکن لدیه الاسترابات و تطمئن به الانزاجات. و ینقطع الله الاشواق و یتم فی الخیرات. این بس مدعای اصلی جناب صدر المتعالین در جلد 7 هم همین فضاها مطرح، یعنی همه به طرف حق روانن. توجه کردید؟ خب این عبارتی که ما الان اینجا داریم یه فضای دیگری داره، جمعش به اینه که در واقع همه اینا که دارن کمالات خودشون رو، کمالات متناسب با خودشون رو پیدا میکنن و تشبه به حضرت حق پیدا میکنن، این در دل اون تحولات جوهری به طرف عالم مثال و عالم عقل و بقیه عوالم تا به فنا الله مثلا حرکت میکنه.
شاید بشه اینجوری اینو تحلیل کرد، پروردگار متعال با توجه به مراتب عالم حضور در هر مرتبه ای به در واقع یک مرتبه یک تجلی کمالی داره و مثلا جمادات باید به اون مرتبه کمالی برسن، نباتات به اون مرتبه کمالی برسن و همین
خوبه. خوبه نه اینکه همین اینجاست و بعض اینه که آیا مثلا فرض کنید که این
مثلا حتی از این مرتبه کمالی
مادی میره به طرف تجرد. خب میخوام بگم ادعای صدرا اینه، توجه که این ادعای صدرا توجه باید داشته باشیم، ادعای صدرا این هست. حالا در هر صورت فلکل منها، فقط خواستم بگم این بحث شوق اشیاء الالله رو مواظب باشیم. عرض کردم جنبندیش این استش که ما بگیم اشیاء به حسب ظرفیت های درونیشون به طرف کمالات حق حرکت میکنن، منتها این به حسب ظرفیت‌های درونی رو معنا بکنید در تحول به سوی عالم مثال و تحول به سوی عالم عقل. مثل این که فرض کنید که یک شی رو وقتی شما در این تحولات نگاه بکنید میشود خود عقل اول مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه وقتی یه شی میشود شأنی از عقل اول، شأنی از عقل. شما عقل اول بوده پیاده شده شید این عالم ماده دیگه، بس این موجودات مادی میتواند این مسیر رو بله مجرد میشه، ولی تجرد درسته، هر دو مثلا تجرد عقلی دارن، ولی تجرد عقلی درسته دارن، ولی اون یک حقیقت کلیه است، این حقیقت جزئیه است. اینا رو فرق بذاریم، یعنی جمع این دو تا بیان تقریبا این سبکی در میاد. بله بله اینشون که داره توی نایی که داره که اصلا همه اشیا به طرف تجرد کامل حرکت میکنه. خب یه سوال، اگه همه به طرف تجرد کامل حرکت، پس چه فرقی هست بین انسان کامل و یه سنگ؟ تفاوتش همینه. آره اونا میشن در واقع هیته ها، شؤون، ولی این میشود اون حقیقت کلی که بقیه در ذیل او معنا داره. اینجوری من میشه فرض کنم مثلا
به عقل رسید بعد از
عقل اول، حالا اون مثلا خود اصلا ما عالم قوس سعود رو باید بگیم تا کجا ادامه داره، مثلا واقعا به عین مثلا اعیان ثابته میرسه، منظور فنا چیه، سفر دوم در کجا هستش، یا مثلا
فلسفی داریم، یعنی
الان چیز واضحی اینجا وجود نداره ها، توجه کردید؟ یعنی واقعا منتهی الیه قوس صعود در تعبیرات بسیار مختلفی اینجا مطرح هستش، توجه کردید؟ آیا حتما همه به مثلا به مرحله احدیت میرسن و اونجا ما بعد مثلا بقای بعد از فنا رو مثلا اونجا میتونیم درک بکنیم؟ من همیشه عرض کردم ما بحثامون در نایه قوس صعود مثلا تو اون نقطه های پایانی یکم اندکه، توجه کردید؟ و واقعا هم سخته مباحثی که در اونجا مطرح است. بله؟ آره، یعنی نگاه کن اینجوری میشه، به معنا ان جمیع اشیاء طالبتون لکمالات خودشون. اگر اینجا مثلا میفرمود لکمالات هی، یعنی کمالات حق با اون عباراتی که اونجا بود، خب من همه به طرف حضرت حق روان هستن، ولی الان میگه طالب کمالات خودشون و متشبهتون به، یعنی متشبه است در این مسیر طلب کمالات خودش متشبه به حق میشود در تحصیل، اگه میفهمون تلک کمالات هم خیلی عالی بود، به حسب ما یتصور فی حق ها، به حسب اونجا که تصور میشود در حق این اشیا، فلکل منها، بس بنابراین برای هر یک از این اشیا عشق و شوق الیه، بلا فاصله عشق رو با شوق تفسیر کرده که اینجا شوق مطرح استش، چون خداوند عاشق ولی شائق نیست. بله، فلکل منها عشق و شوق الیه ارادیان کان او طبیعیان. حالا میخواد اقلا این داشتیم، مثلا در فوائل ارادی میشود شوق ارادی، در فوائل طبیعی میشود شوق طبیعی، بالاخره همه حتی حیولای اولا هم شوق طبیعی به طرف حضرت حق داره. ول حکما المتعلهون، حکما المتعلهون یعنی اهل کشف، یعنی کسی که حکمت متعالیه، کسی که هم در واقع بحث و کشف هر دو رو با هم همراه کرده باشه. بل حکما المتعلهون حکمو به سریان نور العشق و شوق فی جمیع الموجودات علی تفاوت طبقات ها. حکمای متعله حکم کردن به سریان نور عشق و شوق در جمیع، اگه جمیع موجودات منظور حتی خدا باشه، کلمه سریان رو باید خوب معنا، این همه جا هست، توجه کردید؟ اگر منظور مطلق باشه فی جمیع الموجودات، اما اگر منظور مادون حضرت حق باشه، خب سریان معنای خاص خودشو داره. سریان عشق و شوق در همه موجود علا تفاوت طبقات ها به حسب نظام تشکیک وجود. فالکائنات به عصرها کل مبدعات علا اقتراف شوق منهاز البحر الخزیم و اعتراف مغرن به وحدانیت الحق القدیم. کائنات هم مثل مبدعات در واقع غرفه غرفه دارن شوق برمیگیرن از این دریای عظیم. این هر کسی به اندازه وسع خودش شوق حضرت حق در دلش پیدا میشه، شوق حضرت حق و اعتراف مغرن و یک داره اعتراف و اقرار به وحدانیت حضرت حق قدیم میکنه. فلکلن وجهتان هو مولیها، آیه شریفه که در اینجا هستش، برای هر کسی یک قبله ای هستش که هو مولیها، خداوند متعال سرپرست اون وجهه و اینها هستش. بله، مبدعات یعنی کائنات، منظور اول عالم ماده هستش، کون و فساد درش حاکمه. مبدعات اینایی که مثلا عقول، مفارقات، اینایی که کون و فسادی نیستن. نه نه دیگه نه دوست نمیشه، هر کسی به حسب خودش دیگه، ولی به حسب خودش توجه داشته باشیم. آره گفتم دیگه، گفتم اونجا مثلا وقتی کسی که فرض کنید که میره بالا، یه وقتی خود عقل اول میشه، وقتی شؤون عقل اول میشه. شؤون عقل اول متنوع، هم شؤون عذاب دهنده داره، هم شؤون چی؟ اراده و اختیاره که شما میتونی خود عقل اول بشی، یا بشی مثلا شأن فرض کنید که رحیمیه عقل اول یا بالاتر، یا بشی شأن مثلا چی انتقامیه عقل اول بشی. هر چی باشه متفاوت است با اراده انسانی، این رو توجه داشته خود تو روایات هم حاکی از این معنا هست. یعنی هر چی باشه، ما میدونیم تکلیف و اینها در کدوم حوزه ها مطرحه و از کدوم حوزه ها برچیده شده. همین بحث رو دارم، مثلا راجع به مثلا یه حکم کلی ما داریم، ولی تو خود روایات بین مثلا حیوانات و درختان و سنگ ها و با انسان ها فرق گذاشتن. یه تفاوت اینجا هست. حالا این تفاوت رو میخواید به لحاظ تشکیکی قائل بشی که نظام صدرایی حاکی میگه اینقدر اختیار زیاد میشه که حالت التفاتی پیدا میکنه مثل انسان، ولی اونجا اینقدر اختیار ضعیفه که کلا اختیار، اختیار هست ولی لا اختیار. خیلی تبیین قشنگی صدرا تو این فضا میکنه. اختیار هست، علم مثلا هست، ولی کلا علمه، اینقدر علم ضعیف اونجا. ولی یواش میاد علم مثلا همین حالتایی که به ما دست میده، این از باب اشتداد علمه، ولی علم همه جا سریان داره. اختیار هم همینجوری میشه معنا کرد. یهن الیها، یهن یعنی هر موجودی در واقع علاقمند استش، الیها به طرف اون وجهی که قبله‌ای رو که در نظر گرفته شده براش در نظام هستی. و یختبس به نار شوق نو نور الوصول لدیها، و هر موجودی اختباس میکنه، بر میگیره به نار شوق. این تشبیه قشنگه، شوق و حالت آتش و سوزندگی اینها داره. نور وصول را جستجو میکنه در نزد الیها، در نزد همون قبله خودش. اینا هم نشون میده به هر کسی متناسب با خودش این مسیر رو طی میکنه. و الیها الاشاره الصحیفه الالهیه به قوله تعالی و ام من شیء الا یسبح بحمده، که این آیه شریفه هم به این سبک معنا میکنه که همه اشیاء در حال تسبیح پروردگار، همه اشیاء در حال تسبیح پروردگارن، پس او رو میشناسن، پس او رو شایقن، پس به او عشق دارن، علاقه دارن. اینجوری از این آیه خواست استفاده بکنه. از این و بیان و ذالکه داخل پاورقی تلقی میشه، از کدام مفصل ترش در صفحه 235 به بعد آمده، بعدن در جلد 5 میاد، در جلد 7 که مفصل میاد. از اینجا ما ولی دوستان به همه اینایی که پاورقی میارین، دوستان عبارتشو ببینن، اگه نمایه میزنن فهرست برمیدارن اینا رو توجه کن. مثلا من تو همین عبارت ها بعدن هم داره اینجوری که در خاطر دارم، مثلا نحوه سجده درختان این برگاش تکون میخوره، اینا چون تو روایات هست، ایشون نازل به روایاته، گاهی اوقات مثلا برای ما گیج کننده هستش که یعنی چی مثلا من در عبادت مون سجده میکنه، توضیح میده مثلا سنگ سجده میکنه یعنی چی، یا مثلا درختا دارن سجده میکنن معناش چیه، یه توضیحات اینجوری در این فضا ایشون مطرح کرده. الان این پاورقی ادامه پیدا میکنه تا صفحه 278، یعنی شکوک و اضاحات که داریم، یه چند سطر قبلش یه بیت شعر اومده از اون فین غلط غلط رو داریم ما میخونیم، یعنی تا آخره و هازا من رحیق شوق سکرون، تا اینجا چی؟ در واقع ما به عنوان پاورقی تلقی میشه، تا اینجا پاورقیه، از این فین غلط رو خواهیم خون. فین غلط یه بحث خیلی خوبی رو مطرح کرده، صدرام به نکته خوبی توجه کرده، حاجی سبزواری هم در ذیل حاشیه خیلی خوبی داره، بحث جدی هم هست که اشاره‌ای در همین ابتدای امروز عرض کردم. بله؟ بله جای دیگه ما یه تصمیمی از اول گرفتیم که چی کار بکنیم، تصمیم گرفتیم که برخی از این قسمت ها که یا درجه سوم و چهارم در فصله یا در جای دیگه مفصل ترش مطرح میشه و جایگاهی هستش در جای دیگه هستش، اینا رو به عنوان پاورقی تلقی بکنیم. همیشه هم این تذکر رو به دوستان دادیم، خب یه کمی با دوستان هم همکاری کنن، همیاری کنن، خیلی از بحثا رو میسپارم به رفقا که خودشون دیگه الان سطح دوستان هم بگونه نیستش که مثلا مشکلی فرض حاد وجود داشته باشه، بدایه خوندن، نهایه خوندن، اشارات خوندن، کتابای دیگه رو خوندن، جلدای فرض کنید که جلد اول خوندن، دیگه آشنا هستن برای اینکه با متن درگیر بشن، یه مقدارم با متن که دوستان درگیر بشن قدر کلاس اینا رو چی بیشتر میدونن، توجه کردید؟ این مقدار درگیر بشن بخوان حل کنن دا، چون اگه حل نخوان بکنن رد میشن، توجه کردید؟ ولی اگه بخوان حل بکنن اون وقت این دم مثلا فرض کنید به آدم به سوال برمیخوره، به مشکل برمیخوره، هر چی میخونه حل نمیشه، عبارت ها رو میبینه، این ور میبینه، اون ور میبینه، میبینه هیچ شهر کار نکردن، نمیدونم حواشی کار نشده، اون وقت انسان به دردسر میافته. خب میرسیم به این فئن قلت و قلت که ایشون یک اشکالی رو مطرح میکنه و جوابی رو میخواد، کاملا پیوند مطلبم برقرار، یعنی هیچ مشکلی به لحاظ محتوا هم پیدا نمیشه. اشکالی که در اینجا مطرح میشه اینه که شما الان بارها مطرح کردید که غایت به لحاظ وجود علمی مقدمه ولی به لحاظ وجود خارجی مؤخره. خب اگر شما خداوند متعال رو به عنوان غایت همه اشیا در نظر بگیرید که الان عبارتتون همین بود، حق تعالی غایت اشیا باشه، از سوی حق تعالی فاعل همه اشیا هم هست دیگه، پس حق تعالی هم وجودن مقدمه هم وجودن مؤخره، این چجوری میشه؟ بالاخره حق تعالی یا وجودن مقدمه یا وجودن مؤخره، یعنی شما اشیا و تحولاتی که در نظر میگیرید هم باید بگید وجودن اول هم وجودن آخر، این با تصویری که شما از مسئله غایت کردید یه مقداری سازگار نیست، این اشکالشه تا برسیم به جوابش. فاین قلت الغایت و امکانت به حسب شیئیت، این شیئیت یعنی از لحاظ ماهوی، یعنی حصولی، توجه کردید؟ یعنی علم مد نظر، حصولی هم تعبیر نکنیم، ماهوی مد نظره و منظور علمه. الغایت و امکانت به حسب شیئیت متقدمتون علالفعل، غایت اگرچه به حسب هویت ماهوی و علمی متقدم بر فعله، لکن یجب ان تکون به حسب الوجود متأخرتن عن الفعل مترتبتن علی. یه وقتی خاموش نکنیم اینجوری میشه، میفرماد که لکن یجب ان تکون به حسب متأخرتن عن الفعل مترتبتن علی، فلو کان الواجب تعالی فاعلا و غایتا، اگر واجب الوجود هم فاعل باشه هم غایت باشه، لازم ان یکون متقدما علی وجود الممکنات، علی فلان برداریم، لازم ان یکون متقدما علی وجود الممکنات بذات، چرا؟ چون فاعله و فاعل از همه چیز باید مقدم باشه، متأخرا عنها کذلک و متأخر از همه ممکنات هستش، یعنی وجود ممکنات، کذلک یعنی چی؟ بذات، بذات این کذالک اونجا بلان از اون قبلی کنید، بذات یعنی هم بذات مقدمه هم بذات مؤخره، فیکون و شیء واحد به جای خوبی رسیده این مستشل، باید خوب استفاده میکرد. توجه کردید؟ فیکون و شیء واحد اول الاوائل و آخر الاواخر، هم اول الاوائل هم چیه؟ آخر الاواخر هستش. این چجوری ممکن و میسوره؟ قلتو ایشون دو تا جواب در اینجا مطرح. اینجا از متنای سخت همین گفتم به این سخت دادم میفته. من هر چی گشتم که یک کسی ببینه مشکل چجوری میخواد حل کنه، خیلی صریح به اون مرکز مشکل میبینیم که انسان نمیره، گازواد نرفتن مثلا اینها. حالا در هر صورت من دو تا جواب از این قلتو احساس میکنم. یکی از این قد مره شروع میشه و یکی از اون ولک ان تقول. دو تا جواب. حالا این نسبت این دو تا جواب چجور باید لحاظ بشه یا یاش مطرح خواهیم کرد. جواب اول این استش که اینی که ما گفتیم غایت در مرحله اول به نحو وجود علمی متحققه، در مرحله دوم به نحو وجود خارجی متحققه، این در حوزه است که غایت ما جزء کائنات باشه، یعنی جزء عالم کون و فساد باشه. چطور؟ یعنی میخوام بفرمایم تخصصا غایاتی که جزء مافوق عالم ماده هستن دیگه این حساب و کتاب نداره که یک مرحله وجود ندارن زمانن و بعد از فعل محقق میشوند. این حرف نمیشه بزن. یعنی تخصصا اون مباحث خارجه. اگر غایت جزء کائنات باش، کائنات، کائن در فلسفه اینه ذیل کون، تحت قوانین کون و فساد باشه. توجه کردید؟ حالا این فرمان که اگر غایت جزء کائنات باشه، بله علمن مقدمه، وجودن مؤخره. ولی اگر غایت جزء مبدعات باشه و مافوق عالم ماده باشه، اصلا معنا نداره بگیم که مثلا قبلش نیستش بعدش هستش. از این مباحث نیست. بله به نحو وجودی رتبه های وجودی نرو میتونیم بزنیم، ولی نمیتونیم بگیم الان غایت وجود نداره بعدا میخواد موجود بشه. اتفاقا در این موارد غایت نه، در واقع غایت و علت غایی رو وقتی شما لحاظ میکنید هم تقدم وجودی داره، یعنی هم تقدم به لحاظ وجودی، هم اگر علمی هم تقدم داره به لحاظ وجودی هم تقدم داره، یعنی پیش از این که شما مرحله فعل رو در نظر بگیری او متحقق هستش. این یه جوابی هستش که مطرح میشه. جواب جواب خوبیه، ولی خود عبارت هم مشکلاتی داره. عبارت نگاه بفرمایید شما چجوری حل میکنید. قلت قد مره ان تأخر الغایه، من اینقدر مره رو پیدا نکردم، توجه کنید ببینید دوستان میتونم پیدا کنم. قلت قد مره ان تأخر الغایه عن الفعل وجودن و ترتبها علیه انما یکون اذا کانت من الکائنات. قبلا گذشت که تأخر غایت از فعل به لحاظ وجود خارجی و ترتب غایت بر فعل، این واو تفسیر بگیرید. این در کجا هستش؟ این نما یکون اذا کانت، کانت ضمیر به غایت برمیاد. غایت جزء کائنات باشه، غایت یعنی اونی که در نتیجه فعل میخوایم بهش برسیم. این اگه جزء کائنات باشه خب تأخر وجودی داره، تقدم علمی داره. و اما اذا کانت من ما و ارفع من الکون، اما اگر این غایت بالاتر از عالم کون باشه، کون در عرفان یعنی ما سوى الله، یعنی ما یتحقق به قول کن، همه رو میگن کون غیر از پروردگار. توجه کردید؟ در فلسفه دو تا معنا کون داره. یه معنا کون یعنی وجود یک سر همه هستی، یک معنا کون داره یعنی چی؟ یعنی در واقع عالم کائنات کون و فسادی، یعنی عالم ماده مد نظر هست. یعنی این اصطلاح مد نظره. میفرماد و اما اذا کانت مما و عرف، اما اگر غایت از جمله موجوداتی باشه که عرفه از کنه، فلا یلزم، لازم نمیاد که، اصلا نمیشود، لازم نمیاد که تأخر وجودی داشته باشه، یعنی باید یه چیزایی بیاد بعدن زمانن مؤخر، این اصلا امکان پذیر نیست. بل الغا، اینجا یکی میعبارت نگاه بفرمایید، اگه همینجا تمام میکرد اون جواب اولی که داره میده تمام شده بود، از یک جهت تمام شده بود، مشکل نبود. یه عبارت آورده ما رو معنا میکنه، یه کمی قلق داره، سخت شده یه کمی کار. بل الغایت فی المعلولات الابداعیه تتقدم علیها علما و وجودا به اعتبارین. این به اعتبارین رو از کتاب ما سطر اول صفحه بعد میاره، یعنی دو سطر بعد این دو تا اعتبار رو معنا میکنه. این درش مشکلی نیست، در این مشکل نیست. نگاه کنید این معلولات ابدایی که آورده که غایت در معلولات ابدایی اینجوریه و در کائنات بگونه و فی الکائنات تتأخر عنها وجودن و این تتقدم علیها علمن، این مطلبی که مطرح فرموده، منظور از این کائنات و معلولات ابدایی چیه؟ یعنی آیا منظور از این معلولات ابدایی و کائنات هر دو باز به اون جمله قبل برمی، یعنی غایت اگر ابدایی باشد کذا و اگر غایت جزء کائنات باشد کذا، این مد نظره؟ یا منظور اینه که در افعال ابدایی غایت این گونه است، در افعال کون و فسادی غایت اون گونه است؟ این کمی سخت می شود اگه بگیم تو اینجا کلمه معلولات دردسر ایجاد کرده. اون که اون اشکال نداره، اگه بگه غایت جزء مبدعات باشه خیلی خوب، ولی گفته غایت جزء معلولات ابدایی باشه. معلولات که میگه یعنی که نه خودش فعل یه غایت میخواد. توجه کنید نکته رو، کلمه معلول، چون ببینید اگه وقتی بگه غایت اگر از مبدعات باشه تا خدا رو میگیره، هیچ مشکلی نیست. مبدعات یعنی ابدایی به معنی فعل نه، لذا این قشنگ این میشود جواب اون اشکال. اشکال ایشون در چی پیاده کرد؟ در خدا پیاده کرد. گفت خدا، شما میفهمید غایت اشیاء افعال اشیاء هم هست دیگه، واسه همه میشه تقدم مقدم میشه. ایشون باید جواب بگونه باشه خداوند متعال رو بگیره دیگه. یکم معلولات ابدایی برای ما سخت میشه اینجا. کلمه معلولات نبود قشنگ عبارت همسان بود با عبارت قبلی. اینجا یکم مثلا میگه آدم میخواد بگه مثلا در افعال ابدایی غایت لازم نیستش که مؤخر باشه وجودن و فقط علمن در واقع، ولی در کائنات افعال کون و فسادی نه، در افعال کون و فسادی یه کمی سخت میشه کار. توجه یعنی ملاحظه بفهم، من همه شکلاشو ملاحظه کردن یعنی همه تفصیل بدیم و فایده نداره چندان. حالا میفرماد که فلا یلزم بل الغایه فل معلولات الابداعیه، در معلولات ابداعیه غایت تتقدم علیها علمن وجوده، هم علمن مقدمه چون غایته، در غایت باید علم اول بهش وجود داشته باشه، هم وجودن تقدم داره. این وجودن تقدم داره به هر دو اعتبار، هم به اعتباری که فاعل، هم به اعتباری که غایته، یعنی میاد تون صفحه بعد میاد. توجه کردید؟ و فل کائنات، اما در کائنات چی؟ غایت تتأخر و انها، یعنی غایت متأخر هستش از کائنات وجودن، و این تقدمت علیها علمن، اگرچه بر این کائنات علمن تقدم داره. اینجا این کائنات یعنی این افعال کائن غایتش علمن مقدمه، وجودن چیه؟ مؤخره. راجع به معلولات ابدایی که میکار سخت میشه، حالا بازم ملاحظه بفرمایید. این تا اینجا یک جواب. بله؟ معلولات ابدایی رو عرض کردم، ما اینجوری بگیریم در معلولات ابدایی یعنی غایت اگر جزء حقایق ابدایی باشه، این کار رو بکنیم خوبه، مشکل عبارت حل میشه، ولی بحث ما راجع به خدا بود. توجه کردید؟ باید راجع به خدا مسئله رو حل و فصل بکنیم. چرا اشکال نداره، ولی بالاخره اونم باید بگیره، خداوند متعال هم باید بگیره دیگه، چون عبارت نگفت که گفت بل الغایه المعلولات الابداعیه، بلکه تو همینجوری آره، من تو غایت تو معلولات ابداعیه، نه اینکه میخواد بگه فلا یلزم، بلکه حتما همینجوری هست. توجه کردید؟ حالا وقتی میخواد مطلب رو مطرح بفرماد، در با این عبارتی که میاد باید خداوند متعال رو هم پوشش بده دیگه. تازه میدونه اگه میخواد بگید در اونا هم همینجوری هستش، تغییر معلول نباید اشیاء مبدع باید بگه. معلول یکمی کار رو سخت میکنه، آدم میبره تو فعل. مثلا اگه یک فعلی ابداعی باشه غایتش اینجوری، فعل ابداعی یعنی چی؟ مثلا خداوند متعال داره افعال، داره حقایقی رو ایجاد میکنه، همه افعال پروردگار ابداعی دیگه، توجه کنید ابداعی هستش. خب در اونجا این سبکیه، اما اون وقت توازن با کائنات برقرار نخواهد کرد. حالا ببینید در مطالعه به چه سبک میتونید حل و فصلش کنید. این یک جواب. جواب دوم که ایشون مطرح میفرماد، ولک ان تقول، من حالا فرصت ما ضیق شده، ما نمیرسیم که این عبارت رو با توضیحاتی که میخوایم بدیم بخونیم. من یه جوابی رو که حاجی سبزواری این ذیل داده رو مطرح بکنم، ذهن آماده بشه برای جلسه فردا. حاجی میفرماد که خداوند متعال دو تا نحوه وجود داره، یه نحوه وجود نفسی یعنی وجود برای خود، یک نحوه وجود رابطی داره یعنی وجود برای دیگران. در باب اشیاء که میگیم خداوند متعال فاعل هم فاعل همه اوناست و مقدمه و غایته و علل غایته باید غایت وجودن چی باشه؟ متأخر باشه. میگه مواظب باشید ذات پروردگار خودش فاعل اشیاست به حسب ذات خودش، ذات جلوتر از همه اشیاء و موجوداته، اما خود ذات پروردگار غایت همه نیست، وجود رابطی لغیرش غایت پروردگاره. توجه کن این خب بحث خیلی مهمی رو در پی داره. یعنی مثلا خداوند متعال یه وجود برای خودش داره ولی یه وجود برای ما داره، یعنی همون جنبه‌ای که ما در صدد اکتساب او هستیم. اینجا اون پرسشی که ما مطرح کردیم که بالاخره غایت حقیقی اشیا وقتی ما میگیم توی جمله بسیط میگیم خداوند متعال غایت الغایات، این یعنی چیه؟ خداوند غایت اشیاه، غایت اشیا یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا میدونید که در همه چیزهای دیگه وقتی ما میگیم این شی غایتشه، مثلا وقتی میگیم هسته خرما غایتش درخت خرما، یعنی میرسه به درخت خرما، میشه درخت خرما. وقتی میگیم خدا میبینید بحث مهم است، وقتی میگیم خداوند غایت اشیا یعنی چی؟ یعنی انسان میشه خدا؟ خب این که مد نظر نیستش که. اینجا هم تعبیری که ایشون حاجی سبزواری به کار می‌برن اینه که در واقع بله اون جنبه‌ای از خداوند که برای ما میتونه بشه، یعنی مثل خدایی شدن، تعبیر صدر متعین مثلش تشبه به اله، این تعبیر خود حاجی میگه که شاید صدرا که بحث تشبه به اله را آورده همین نکته رو میخواد بگه، خدایی شدن مد نظر باشه. اگه این باشه اصلا اشکال به سبک دیگری برطرف میشه، اصلا خدا و ذات پروردگار به ما و ذات غایت نیستش که تا شما بگید این غایت وجودن متقدمه، نه نه، خدایی شدن غایت ما هستش، این اتفاقا وجودن مؤخر هستش، اصلا مقدم هم نیست. علما انسان اول در نظر میگیره خدایی شدن رو، بعد وجودن خدایی میشه. آره همین جا باید همین به همین سبکی باید معنا کرد، یعنی فنا و بقا و همه اینا رو که دارید مطرح میکنید اینا همشون وجودن مقدم نیستن که، اینا مؤخرن اتفاقا وجودن. من یکم تفصیل خواهم داد در جلسه بعد ان شاء الله، یکم تفصیل خواهم داد این قسمت رو. حاشیه حاجی رو حتما ببینن دوستان. آره آره، تخلق به اخلاق الله در واقع غایت ما هستش، تشبه به حضرت حق، بل دیگه آخرین حد مثلا همون احدیت، مثلا احدیت هم صفت پروردگار دیگه، آخر حد اونجاست، اون غایت ما هستش، نه اینکه خود ذات پروردگار غایت باشه که بعد شما سوال بکنید که این غایت چطور میشه که مثلا هم وجودن مقدم باشه هم وجودن مؤخر باشه، اصلا اون غایت نیست. بحث مونده اینجا، بحث مهم اینجا هستش که باید کار بکنیم راجع بهش. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی بحث های مهمیه در واقع اینجا، ما الان چند تا کار مهم اینجا وجود داره که باید هم نمیدونم چی کار کنیم تو جنبندی همه این بحثا رو مطرح بشه یا نشه، چون با عرفان هم ارتباط برقرار میکنه، با فلسفه اخلاق هم ارتباط برقرار میکنه، بحث های مهم داره. آیا مثلا قوس صعود نقطه پایانش عین مبدع ما در قوس نزوله، مثلا به همون اسم میرسیم که از او صادر شدیم یا به کجا میرسیم، به اونم ارتباط داره. چندین سوال برای ما در پایان قوس صعود مطرحه، یکی آیه پایان قوس خود خدا. بله آره خیلی ایشون استفاده کرد تو بحث هم چند مشابه، مثلا تو بحث عقل فعال که این بحث مطرح کرد انسان متحد میشه با عقل فعال، اونجا اشکال کردن گفتن که متحد با عقل فعال میشه چون همه رو بس داره، اونجا توضیح دادن که نه عقل فعال دو تا وجود داره، وجود نفسی داره. بله 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 تو چی استفاده کرد؟
عریضه نظر
میاد. اصلا جالبه خیلی.
یه وجود رابطی داره مثلا.
آره نه برای ما.
میتونم با این
تفسیر. آره برای ما. قبول اشکال. آره قبول اشکال میشه. قبول اشکال یعنی اتفاقا ما که از اول گفتیم خدا غایت الغایاته، نه خدایی شدن غایت الغایاته.
راحت تر حلش کردم دیگه که ما گفتیم غایت به خود فرد
برمیگرده. اینم باز همین معنا رو تاکید میکنه، این رابطی نیم کار به وجود نفسی خدا رو نداره، توجه کردی؟
موضوع اون نیست، موضوع که به اون رسیدن استکمال من قرار بود باشه، هر موجودی
خب حالا ممکنه کسی بگه که استکمال شما اینه که بشه خدا مثلا، توجه کردی؟ ایشون حاجی همچنین صدر ما بگه این نیست، مثلا امکان نداره و شدنی نیست، اونی که به ما میرسه، اون حداکثر چیزی که به ما میرسه چیه؟ تشبه به الهه.
یعنی این فرض این که امکان داره تو خدا بشی هم مطرح میشه تو این؟
نه بالاخره باید ردش کنیم. آره دیگه، نه میگه شما میگید خدا غایته، ظاهرش اینی که باید به خدا برسی. این مستشیر این نمیخواد بیا، مستشیر میگه مستشیر تو ذهن دیگه از ما سوال رو بستش دادیم.
آخه همین میگم، خواهم یعنی گیر پیدا میکنه طرح اشکال، یعنی خود اشکال منعقد نمیشه.
ببین اشکال چی بود؟ اشکال از اول چی بود؟ گفت شما میگید خدا غایت الغایاته، خب غایت باید کی تحقق پیدا کنه؟ وجود خارجیش کیه؟
من همین رو میگم، میخوام بگم وقتی میگیم غایت الغایاته باید از این حیث استکمالیه نگاه کنیم. یعنی وقتی
خب این جوابه، توجه کنید این جوابی است که شما همین جواب دومو که دارید میدید این فضاست. توجه کنید اون الان به این اصلا کار نداره ها. میگه شما میگید خدا غایت الغایاته، غایت باید وجودن مؤخر باشه نه وجودن مقدم باشه، در خدا وجودن مقدمه.
یعنی پس این میشه جواب. آره پس این نکته مفعول واقع شده که این شبهه اصلا اینطوری.
آره آره اون شبهه کرده، ولی این یک برکتی شده که یه بحث مهمی باز بشه که اساسا ما در قوس صعود به کجا میرسیم به لحاظ قهری و به لحاظ سلوکی سالکان کجا رو توجه دارن.
این بحث نه در بحانه،
بله بله بحانه میشه که
علامه هم همینجا بحث میکنه،
عدو میشه و سرقه ایشون عدو
میده علامه هم همینجا بحث میکنه. بله علامه هم همینجا بحث میکنه این رو تو نهایه
علامه تو علت غایی فکر نکنم این بحث رو
که علامه هم این بحث رو اشاره میکنن
علامه که نه علامه اون بحث چی بودا؟ بحث سیرورت وجودی به طرف عالم مثال عالم عقل بود، نه پایان عالم کجاست. پایان کار این بحث اینه که پایان کجاست.
اینو اونشون هم بحث داره یا ایشون
سلام من یاد ندارم در ذهنم، ممکن در آثار دیگه داشته باشه. من
یاد ندارم بازی که نمیشه
اینو فرضیه.
چرا ما اصلا کل بحث در مورد غایت، چه غایت به معنی وجود علمی چه وجود عینی در پرداختگاه متعال یا حالا فوائل مثلا متعال، حالا مهمترینش نمون پرداختگاه متعال بحث اصلا در مورد اینه.
نه 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 از اون گفتی که آفرین آره اشیا، اشیا چه غایتی گفتیم؟ خداوند غایت اشیا هم هست، علاوه بر اینکه غایت خودشه غایت اشیا هم هست.
این از این جهت مطرح شد که اشیاشون فعل خداوندن و فعل خدا غایتش خودشه، از اون جهت اشیا اومدن وسط.
خب موضوع الان ما تو اون بحثیم، اشکال نداره شما این
طور میباره از این که الان با توجه به این بیان که البته عرض کردم خدمتون مثلا مورد خود خدا رو مطالعه هسته با غایت علمی و غایت عینی، حالا غایت عینی و مرحوم سرزاری میخواد به خدای رابطی خدای مرتبط با خلق برگرده، این لازمش این هسته که غایت
معنای تعالی خالقی بیرون از ذات خدا هم باشه. در بحث خاص اون بحث یه بحثی نیست که خداوند در فعل چه غایتی رو تعقیب میکنه که بحث بول شو بحث اصلی ماست.
الان به ذهنم اومد اصلا اگر ما علت غایی رو علت غایی نه علم علم خداوند رو علم ذات خودش غایت رو این بدونیم و غایت معنای تعالی خارجی رو اون خدای رابطی بدونیم، این لازمش
اینجا
خداوند
در فعل
خودش به
غایت نه، اصلا این بحث غایت فعل خدا نیست، اینی که خدا غایت اشیای دیگر است در افعالشون.
متوجه
هستم
خداوند
مورد
اشیا،
حالا این حل کنیم بعد میرسیم
اونجا. چرا باید رفتم مورد اشیا؟ از اون جهت که اشیا فعل خداوند هستن رفتم مورد اشیا مطرح شد که تو پاورقی فرمودی که بعدا خودتون مطالعه کنید. از این بابت ما در مورد اشیا صحبت کردیم، حالا ما تو اشیا کار نداشتیم،
خلاف کار نداشتیم، الان رفتیم تو اشیا، الان رفتیم تو اشیا، میخواییم توضیح بدیم که این که میگیم خدا غایت اشیاست یعنی چی؟ اینو داریم بحث میکنیم، اینو بذار حل فصل بکنیم، تمامش بکنیم. مثلا میگیم مثلا فرض رو به این نتیجه رسیم، مثلا آجی این که گفتیم خدا غایت اشیاست نه ذات پروردگارا، یعنی خدایی شدن. آیا تو اینجا درست شد؟
روشنیه. خب کاری نداره. خود داریم در مورد خداوند و افعال خداوند که افعال خداوند غایت دارد یا ندارد. اگر غایت معنای وجود علمی دارد، باید به معنای وجود خارج و در خارجی چی؟ آن هم دارد یا ندارد؟ اگر دارد چیست؟ اصلی در مورد این بود. بعد وسطش رفتی در قول اشیا و باید اشیا
هنوز تو وسطش هستیم باید هم در نیومدید از این وسط ما کنم وسط شده ای بکنیم
درست
همین در این حاضر مدنظر داره خودشون هستن در باید از یه جد خودشون باید جمع کرد بین اون حرفایی که اونا میگن باید باید خدا باشه از این ابن عربیان داره که در نهایت نهایت کشف آخره آخره اینی که خودتو میبینی حقیقت خودتو
میبینی
همه این ثابت خودتو میبینی این میدون نمیده اصلا نمیتونی تضایی رو تضبری ولی این چیلی جمع میشه با این که باید رو باید خدا باشه این به طور رو باید کنار هم معنا کرد که خلق نشه
نه این جواب یک سوده من در میتونه یک چیز باشه یعنی اون گفته که تو میگی متأثر تو همه اشیا نیست تو کائنات فقط بعدش هم تو کائنات هم به این معناست که وجود رابطیش متأثره چون اون جواب اول اصلا خود جواب داده نشد
نه فقط کائنات نیست ببینه حتی مبدعات مثلا ما راجع به عقل اول هم میگیم تشکل به حضرت هم
اون که داره از اول
راجع به اخلاق
اون که از اول هرچی بوده داره که
باشه داشته باشه با اخلاق داشته باشه میگیم چی؟ اینه خود ذات خدا قایتشه؟
نه حالا هرچی از قایتش ولی هرچی بوده از اول بوده که اصلا میگیم که تن بوده اونا که اصلا معنا نداره بگیم بعدا حاصل میشه قایتشون در مورد کائنات معنا داره که کائنات هم اشکال وجود رابطیشه پس اون که مقدم بوده مؤخر نیست در واقع اشکال برطرف میشه
یعنی در جای دیگه خود ذات غایت
نه جواب دوم که مبدعات هم هست مطمئن که اشکال اصلا متوجه مبدعاته اون اول که بیان اول که شفن بودی مثلا اشکال متوجه کائناته تو کائنات میخوایم جواب بدیم یه جواب دوم میدیم بله جواب دوم در مورد مبدعات هم همون هست همین حالت هست
همین در جواب دوم
در این خواهیم اگه دومی در نظر نگیم مثلا اولی جواب نه جواب اشکال نمیشه
فرید از دو زاویه مختلف نگاه کرده یعنی بحث دو زاویه مختلف نگاه شده